مدادی یکی از میشه گفت تقریبا آخرین کارهای آقای عارفه که خیلی محبوب شده توی ایران. نمیدونم این ویدیوهایی که کادر درمانی و پزشکی ایران درست میکنن توی این روزای کرونا زده که مردم بسیار استرس دارن از این شرایطی که هست چجوری باید و کادر درمانی با این میرقصن. اخیراً یه ویدیویی اومد که جلوی بیمارستان مسیح دانشوری این اتفاق افتاده بود، یه گروهی داشتن میخوندن اینو و خیلی تصاویر زیبایی بود و نشون میده که چقدر خوب میشه هنوز، یعنی یه هنرمندی میتونه چنان تاثیرگذار باشه که
لمس کنه قلب مخاطبانش. هم
دقیقاً همینی که تو گفتی. آقای عارف اجازه بدید برگردیم به شما بار دیگه و بریم به داستان دهه 50. هم شما یک مختصری هم از دهه 50 برای ما بگید و چیزی که ادامه پرسشی که مرداد کرده بود تا ما یکی از مهمانانمون آمادن که با ما همراه بشن و با شما که یک نگاهی هم بکنیم به کارهای شما.
بله آقای زرقایی، من دهه 50 که میگید الان مثلا یه 10 سال قبل از انقلاب رو دارید میگید دیگه، 7-8 سال قبل از انقلاب رو دارید میگید. بله، اون بهترین دوره شکوفایی موسیقی پاپ در حساب ایران عزیز ما بود و همه چی داشت شکوفا میشد و بهترین ترانه ها رو ما در اون دوره اجرا کردیم، چه موسیقی فیلم، تو موسیقی فیلم غلام ژاندارم، نمیدونم وقتی میگن به آدم دنیا فقط دو روزه، کی میگه آقای من سماین خورم، نظام فاطمی، و من 5 تا فیلم دیگه بازی کرده بودم که همه اونو در اون زمان اتفاق افتاد با بهترین هنرمندهای موجود سینمای فارسی. حتی من با آقای پرویز فنی‌زاده توی فیلم هم بازی شدم که برام افتخار بزرگی بود، و خانوم ها که خانوم مرجان، خانوم فریبا، کتایون، سارا، چه میدونم هر کی که بگیم توی فیلم های فارسی هر چهره خوبی که بود، مرجان، خانوم مرجان، با همه اینا من هم بازی شدم و فیلم های مختلفی رو بازی کردم.
یک نکته دیگری که شما در مورد همین دوره تاریخی در واقع دارین صحبت میکنید این هست که فرم ترانه ها هم عوض میشه آقای عارف، حتی ترانه خود شما، شمایی که با مثلا متن ترانهی مثل سلطان قلب ها اونطور ذهن و دل مخاطبانتون رو تسخیر میکنید، در دهه 50 میبینیم که فرم ترانه های شما هم متفاوت میشه به تبع آنچه که در فضای ترانه‌سرایی ایران هست و فرم موسیقی ها، فرم سازبندی ها، اینا همه عوض میشه. این اتفاق چرا رخ میده؟ چرا اینقدر همه چی، یعنی یک خط پررنگی هست انگار بین آنچه که در دهه 40 شما اجرا میکنی و نسل شما و در دهه 50 اجرا میشه، این اتفاق به چه دلیله آقای عارف؟
والا ما در اون دوره آهنگسازای خیلی خوب داشتیم که اونها تونستن ما رو یاری بدن و کمک بکنن، آهنگهای یکی از یکی زیباتر اجرا شد. آقای حسن شمعی‌زاده یکی از کسانی هستن که تو موسیقی ترانه و پاپ ما بسیار موثر بودن. ایشون مثلا فرض کنید که تو ایران جنگ بود و ترانه سرباز کوچولو رو ایشون به من دادن و رفتیم تو با آقای همایون هوشیار نژاد توی استودیو با آقای منوچهر چشمازر یه فلوت و یه پیانو و اجرا کردیم و یکی از زیباترین کارهای من شد، اونقدر که این ترانه تو همون جبهه جنگ سربازها اجراش میکردن. ولی واقعیتش یه انتقاد بود. تو این شعر آقای همایون هوشیار‌نژاد میگفتش که بچه های کوچولو رو نفرستید به جبهه، اونا حتی فرق اسلحه رو با اسباب بازی نمیدونن چی. واقعیتش هم اینطور بود و جایی که مینگذاری شده بود این بچه ها رو میفرستادن و بچه های نازنین از دست می رفتن و من این ترانه رو اون زمان برای این مسئله اجرا کردیم که یه چیزهایی رو گوشزد بکنیم. هر کدوم به نوبه خودش، البته اینی که من بهتون میگم بعد از انقلاب انجام شده.
بله.
این ترانه به خصوص
آقای عارف
نه،
اگه اجازه بدید یکی از مهمانان ما با ما همراه هستن، دکتر محمود خوشنام. بله. که سالها پژوهش کردن روی موسیقی ایران، قبل از انقلاب سردبیر ماهنامه رودکی بودند و من یادم میاد در زمانی که بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با اسم رادیو آزادی کار میکرد، هنوز رادیو فردا نشده بود، ایشون حتی برنامه‌ای رو تولید کردن اون موقع در مورد یکی از کارهای شما که احمد پژمان ساخته بود روی شعر احمد شاملو. آقای خوشنام با ما هست. آقای خوشنام بهتون سلام میکنم. مایلم که در اینجا آقای خوشنام شما برای ما یک نگاهی بکنید با توجه به پژوهش هایی که داشتید روی موسیقی آقای عارف و اینکه به هر حال آقای عارف از نسلی میان که پیش از ایشون آقای ویگن بوده، آقای محمد نوری، و جایگاه آقای عارف رو برای ما بگید.
برای من به ایشون ارادت خاص دارم، به دلیل همین نقشی که در موسیقی سبک در ایران ایفا کردن و همیشه هم در بارش رو نوشتم. هر جایی که کنسرتی بود و نمازه، حتی یک بار در چشم هنر بود خاطرم میاد که با ایشون در شیراز دیداری داشتیم. به هر حال بنده وقت رو زیاد نگیرم، حق ایشون حق ایشون باید ادا بشه. آقای عارف یکی از نمایندگان موسیقی سبک ایرانی پیش از انقلاب ایرانه، یعنی در واقع موسیقی سبک ایرانی، اگه بخوایم موسیقی ایران رو دو بخش بکنیم، سنتی و کلاسیک یک بخش و سبک و نوین بخش دیگر، ایشون در رأس بخش دیگر قرار میگیره. و علاوه بر این که تمام وسایل کار آماده است، صدای خوب، سواد خوب و سابقه خوب و تجربیات خوب، علاوه بر این آهنگ‌های بسیار دلپذیری ازشون من شنیدم. این متأسفانه این فاصله که در سیستم اداری ایران افتاد، این مدار همه برنامه‌ها رو که پیش آمده بود تأثیرش کم کرد. و حال یک چیز هم بگم که نقش واسطه ایشون میتونن ایفا کرده باشن در زمینه موسیقی سبک و سنتی و ارتباطشون با هم دیگه. من در اون سالها که اولین سنتی ها که به روی موسیقی سبک روی آوردند، در واقع یک پس از دیما عده چند تایی بودند که در واقع هم کار سنتی رو میکردند هم به موسیقی نوین روز روی میوردند. آقای عارف از این گونه آشازان بدن و یکی از اولین کسانی که این کار نقش را کردن به این خدمت بزرگی بود، برای این که جوانها دیگه از موسیقی سنتی متن خسته شده بودند و احتمال میزدن و تشخیص بزدن که باید یه تحولی در این ایجاد بشه و این تحول در ارتباط با موسیقی سنتی، ولی نه آنچنان در منقبت او که ارزش خود کار آنکساز نو از بین بره. نکته دیگه که میخواستم بگم، رابطه بین موسیقی سبک و سنگین سالها ادامه پیدا کرد و کسان دیگری در این راه آمدن که باز های عارف در رأس آنها بودن، مثل فرض فهمید که لیلا فروهر یا حضور نرسان مثل ستار، مثل
آقای داریوش و دیگران
البته بلد.
خانم گوگوش،
من حافظه خوبی داری سن و سال ندارم و همین سبب شد که موسیقی ایران رابطه خودش رو با موسیقی سنتی حفظ کرد بدون اینکه پیر و فرتود بشه. هنوز میبینیم که پس که از موسیقی نو به رو سنت رو میاره کار بدی انجام میدن. نمونش حسین علیزاده است، نمونش آهنگسازان دیگری هستن، مجید درخشانی است که اینا با تکیه بر سنت کارهای نو و مدرن جالبی کردن. در حال من تبریک میگم 80 سالگی رو به آقای عارف و بنده هم در همین حول و هواها سیر میکنم. امیدوارم که
آقای عارف الان صحبت شما رو آقای خوشنام میشنون. آقای عارف اگر صحبتی دارید در پیوند با صحبتی که دکتر محمود خوشنام ارائه کردن.
بله بله، عرض کنم که فرمایش ایشون بسیار متینه. ما در موسیقی ایرانی خودمون، موسیقی سنتیمون، جایگاه بسیار والایی داره، برای اینکه تو موسیقی سنتیمون ردیف ها و دستگاه ها و همه چی حساب کتاب خودش رو داره و بسیار عمیق و وسیعتا ربطی به موسیقی اروپایی و یا اپرایی و اینا نداره، ولی بسیار قابل احترامه به دلیل اینکه به دلیل اینکه موسیقی سنتی ما جایگاه خودش رو داره و شکل اجرای ترانه ها هم میدونید رو به پرده توش از همه کار میکنن. بنابراین اون یه خط موسیقی است که بسیار قابل احترامه و شخصیت های بزرگی توش هستن که اونها هم عزیز هستن و بزرگوار. ولی موسیقی پاپ، موسیقی ترانه های روز، موسیقی که ما اجرا کردیم و باهاش اومدیم جلو، جایگاهی برای رقصیدن، برای پایکوبی، برای عشق ریختن، برای عاشق شدن، اینا ترانه های روزه.
بله، چیزی که آقای خوشنام، من این رو اضافه کنم، گفتن که سبک، من این رو بگم که سبک رو در اصل این گونه بگیریم که لایت، یعنی چیزی که خیلی روونتره و راحت الهضمتره.
بله میشه این اسمم گذاشت، ولی اینا اسمای خودشون رو دارن، یعنی موسیقی سنتی ما موسیقی کلاسیک و سنتی ماست و اون آقای شجریان یا اساتید دیگه مشخصن که اجرا میکنن این ترانه ها. ما تو اون جای، اون قسمت جایی نداریم، برای اینکه هیچ جور نمیشه موسیقی سنتی رو، نمیشد الان شده با موسیقی پاپ تلفیقش کرد. ما چندین بار این کارو خواستیم بکنیم، بسیار مشکل بود و من حتی ترانه هایی بود که از قدیم، از درویشان یا شیدا یا کسای عزیزایی که در گذشته شعر و ترانه گفته بودن، اونها رو با حذف رو پرداش از طریق آقای ایرج گل سرخی اون زمان ما آوردیم روی موسیقی پاپ. ترانه هاش هست، اگر به آرشیو مراجعه کنید اینا رو میتونید ببینید. بسیار کار سختی بود ولی انجام دادیم، معذرت میخوام.
بله،
و ولی یه چیزی که هست، در حال حاضر بچه‌هایی که از ایران میخونن میان، تمام سواد موسیقیشون بر اساس موسیقی کلاسیک، یعنی آوازخونی رو اول یاد میگیرن و بعد میان تو موسیقی پاپ. اونجاست که خود به خود این تلفیق میشه، چه بخوای چه نخوای، و یه شکل به خصوصیه، تعدادشون هم خیلی زیاده و کسانی که موسیقی پاپ رو با مثل صداهای اپرایی و ترتمیز و مرتب میخونن تعدادشون انگشت شماره، ولی هست و خوبم میخونن.
آقای عارف، یکی از مخاطبان شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به اسم خانم مهین رهبر یک متن رو نوشتن، خیلی جالبه، میخوام ببینم شما یادتون میاد اصلا یه همچین ماجرایی اتفاق افتاده بود. نوشتن که گمانم سال 43 بود، در دبیرستان دخترانه‌ای جشنی برقرار بود در حیات مدرسه، سن درست کرده و دکوری تدارک دیده بودند، از جمله برنامه‌های اجرای ترانه و آواز توسط ایشون بود، ولی وسط برنامه‌شون طوفان شدیدی در گرفت، دکور فرو ریخت، بارون تندی باریدن گرفت و همه چی به هم خورد. دلم میخواد بدونم ایشون این اتفاق یادشونه؟
یعنی منو میگی؟
بله، شما یادتونه یه همچین جایی رفته بودید برنامه اجرا کنید؟
نه یادم نمیاد دقیقاً یادم نمیاد. حتما درست میگن، بوده دیگه،
داستان نیم قرن پیشه. محمد
خیلی سخته بعضی چیزا. بعد شما انقدر اجرا داشتید که مگه میشه مثلا اجرا رو تک تکش یاد آدم بمونه؟
مدرسه دخترونه 50 سال پیش من حواسم به خیلی چیزای دیگه بوده تا اینکه به خاطر هوا خراب بشه من برنامه اجرا میکردم مطمئنا.
آقای عارف بریم یکی از قشنگترین کارهای شما رو بشنویم. یادم میاد که این اجرای اصلیش طوفان هم توش گیتار زده بود. بشنویم. بله حالا خیلی دیره.
من میگه نمون با بیزبونی من دوست دارم ولی بهت میگم دست سردم و به دست تو نمیدم تو اگه با من باشی قلبت میمیره گرمی قلب تو رو دستم میگیره چی میچون اگه تو رو تو دل میبینم حالا میبینم تو رو ولی خیلی دیره بین ما
بله حالا خیلی دیره. ترانه اردلان سرفراز جزء کارهای اولیه آقای سرفراز هم هست با آهنگ حسن شمایی‌زاده. اما در این لحظه همچنان ما با آقای عارف همراه هستیم. شما شنونده ویژه برنامه‌ای هستید که به مناسبت 80 سالگی آقای عارف نگاهی داره به کارنامه هنری ایشون. در این لحظه که ما با آقای عارف همراه هستیم، یکی از همکاران خوبمون و از آهنگسازان و تنظیم کنندگان جوان و برجسته مهمون این برنامه هستن، فرزاد فتاحی با ماست. فرزاد بهت سلام میکنم، خیلی خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتی. من مایلم فرزاد با توجه به هیته‌ای که تو فعالیت میکنی و کارهای تنظیمیت که خب بالاخره همه شنیدن و لذت بردن، مثل کار دیوار که اجرای مشترک آقای داریوش و آقای اسلانی بود، میخوام یک نگاهی بکنیم به موسیقی آقای عارف. آقای عارف اونطوری که حالا خودشون هم شنونده این بحث هستن، من نگاه میکنم به عنوان یه مخاطب، میبینم که تجربه های خیلی بسیطی در حوزه موسیقی دارن. یعنی مثلا از کاری که مثلا با عطاالله خرم، پرویز مقصدی میرسه به بابک بیات، حتی تنظیم های اوشال رو میبینیم، کار با احمد پژمان رو دارن که خب آهنگساز به نام و بزرگیه، و تا میرسیم مثلا با کامل علیپور در فضای سنتی کار میکنن. این رو میخوام برای ما یه جمع‌بندی برسی که به چه صورتیه، تو نگاهت چیست؟
خواهش میکنم. من ابتدا زادروز ایشون رو اگر صدای من رو میشنوند خدمتشون تبریک عرض میکنم و سلام دارم خدمتشون عزیزان. خواهش میکنم محمد عزیز و مرداد عزیز. ببینید این رو از جنبه فنی فکر میکنم بهتر ما بیشتر بررسی کنیم تا احساسی. خب صدای آقای عارف تا جایی که من میدونم در محدوده باریتون هستش، یعنی در واقع محدوده بین باس و تنور. خب این محدوده نادری نیست، یعنی اغلب آقایون صداشون در این محدوده قرار میگیره اگر قرار باشه در واقع به سمت موسیقی کلاسیک برن. منتها چیزی که صدای آقای عارف رو مجزا و شاخص میکنه در این بین، تکنیک هایی هست که استفاده میکنن و به صورت صحیح در واقع اینها رو در اجرا به کار میبرن. شفاف بودن نوت ها در پایین ترین محدوده صدا و بالاترین محدوده صداشون این حائز اهمیت هست که در واقع میشه گفت صدای آقای عارف، من از نظر فنی کاملا دارم عرض میکنم و نه احساسی، اون چیزی که من خودم علاقه دارم، بسیار من صدای ایشون رو دوست دارم، ولی از نظر فنی خب هر آهنگسازی علاقه داره با یک همچین صدایی که در واقع از نظر تکنیکی دست و بال آهنگساز رو باز میذاره و حتی در میکس هم در واقع کمک کننده هستش کار کنن. حالا اگر فرصت داشته باشیم من میتونم اشاره کنم به طور مثال در واقع اون چیزی که شاخص هست تو صدای ایشون ویبراسیون کامل و صحیح هست که ایشون در واقع در اجرای نوت ها استفاده می کنند، یا اجرای نوت های زینت در ساختار هارمونیک به جای تحریرهای سنتی و اون چیزی که قدیم بهش می گفتن چهجهه، که حالا شاید اصطلاح زیاد جالبی هم نباشه، ولی خب ایشون در واقع این نوت های زینت رو به صورت تحریر در قالب موسیقی پاپ ولی با رویکرد کلاسیک استفاده می کنن که فکر می کنم لذت بخش کنه شنیدن صدای ایشون رو و همینطور کار کردن با ایشون رو. من به عنوان آهنگساز عرض می کنم اینجا.
سوالی داری مهدا؟
من نکته ای که میخوام از فرزاد در واقع بپرسم، برون آهنگساز نسلی که امروز هست و امروز داره کار میکنه با نگاهی به آنچه که پشت سرش هست، من میدونم که فرزاد کارهایی که انجام میده اینجوری نیست که از تاریخ موسیقی ما، تاریخ موسیقی معاصر ما جدا باشه و برخلاف خیلی ها سعی نمیکنه رابطهش رو قطع بکنه، ادامه اون مسیر به شکل تکامل یافته سعی میکنه کار بکنه. آنچه که یک بخش بزرگی از آهنگساز خواننده های ما فرزاد، حالا مثلا یا هم نسلای آقای عارف حالا یکم جلوتر، معمولا سعی میکنن با این استدلال که موسیقی که در داخل تولید میشه اون بیشتر ایجاد ارتباط میکنه با جامعه ایران، از آنچه که در داخل تولید میشه استفاده بکنن. تو فکر میکنی این چقدر میتونه به ارتقاء خوانندگان ما که از پیش از انقلاب کارشون شروع کردن مثل آقای عارف کمک بکنه برای اینکه با مردم ایجاد ارتباط بکنه، یا اینکه بالعکس؟ شما چه جور میبینی خودت؟
نکته جالبیه. من فقط یه چیز توضیح هم بدم که خود خب فرزاد همچین تجربه ای رو داشته. دقیقا. در زمانی که در ایران بوده با خوانندگان بیرون از ایران
کار کرده. به خاطر همین من سوال کردم.
بله، خواهش میکنم. ببینید، من قبل از اینکه وارد این مبحث بشم یک مثالی رو در واقع من میزنم. خب اگر واقعا موسیقی داخل، البته ما در داخل هم خوانندگان خوبی داریم، آهنگسازان خوبی داریم، اون جدا، ولی اون چیزی که ما در واقع اون چیزی که تصمیم گیرندگان در داخل ایران در واقع برنامه ریزی کردن براش، برای این که یک مدل موسیقی خاصی رو در اختیار مردم قرار بدن، آیا اگر اونقدرها موفق بود چرا ما بدل تولید کردیم؟ یعنی چرا ما بعد از انقلاب اومدیم گفتیم کسانی بیان بدل آقای عارف باشن؟ یعنی ما کسایی رو با صدای مشابه ایشون، با مدل تحریرهای ایشون، در واقع نسخه ضعیف شده درجه دوم و سوم ایشون رو، پس چرا ما اومدیم تولید کردیم در داخل کشور؟ مرکی میگم ما، منظورم در واقع سیاستگزاران موسیقی داخل کشور هستن. خب این نشون میده که اگر ما این در واقع ویکنس حالا یا این در واقع نقطه ضعف رو در موسیقی بعد از انقلاب نداشتیم، نیازی هم به پر کردنش به این شکل نداشتیم. اما از طرف دیگه خب به هر حال همونجوری که در ابتدای صحبت هم گفتم، در داخل کشور هم ما داریم هنرمندانی که به هر حال ایدهشون درس خونده هستن، ایدهشون هم به هر حال قریحه موسیقایی خوبی دارن و آثار خوبی تولید کردن، که تا جایی که اگر اشتباه نکنم آقای عارف هم با دوستان داخل کشور همکاری داشتن. خب اینها در واقع میتونه مکمل هم باشه در جایی که روبروی هم قرار نگیرن. یعنی که میگم امثال این دوستانی که با تقلید صدا، با بدلخوانی، حالا شاید اگر معادل در واقع صریحش رو من بخوام بگم، قراره که یک جایگزینی بشن برای عارف، این میشه روبرو قرار گرفتن. اگر ما این رو بذاریم کنار چه ایرادی داره؟ خب به هر حال همه ما ایرانی هستیم، سابقه شنیداری داریم از موسیقی دهه 50 دهه 40 شمسی با صدای عزیزانی مثل آقای عارف، که میتونیم از این در موسیقی امروزمون استفاده کنیم، ضمن اینکه خب چیزهایی رو که به صورت معاصر میآموزیم رو هم میتونیم با کار خودمون در واقع تلفیق کنیم و اینها رو در کنار هم قرار بدیم تا بتونیم موسیقیمون رو به پیشرفت برسونیم.
فردا چقدر موافقی با تنظیم دوباره کارهایی که قبلا خونده شدن؟ بعضی وقت این تنظیم‌ها خب با اون چیزی که در گذشته بوده فاصله داره. این چقدر فکر می‌کنی برای خواننده‌هایی که حالا این کارها رو اجرا کردن به شکل دیگه‌ای میتونه مناسب باشه؟ البته خب تنظیم‌ها بعضی وقت واقعا کمک کننده است، مثلا نمونهش عشق تو نمی‌بینده که زنده یاد عبدی یمینی تنظیم مجددش کرد.
بله بله، من عقیده شخصی خودم این هستش که کاری رو باید تنظیم مجدد کرد و دوباره خوانی کرد که قبلا نگرفته، به زبان ساده اگر بخوایم بگیم. یعنی شما یک وقتی هستش که به یک کاری اعتقاد دارید، فرضاً یک کاری رو در واقع اجرا کردید و معتقد بودید که این کار باید در زمان خودش گل می‌کرده، ولی این اتفاق نیفتاده. خب ایرادی نداره، ما میام این کار رو دوباره تنظیم میکنیم و باز هم اجرا میکنیم به شرطی که در واقع متریالش در اختیارمون باشه. فرضاً میگم شما اگر یه کاری رو اون موقع با ارکستر مثلا 20 نفره ضبط میکردید قبل از انقلاب، خب الان اینو قراره که در یک استدیوی خانگی که به اسم استدیوی دیجیتال این روزها ما شاهدش هستیم ضبط کنید با 3 تا نوازنده یا 2 تا نوازنده، قراره 15 بار مثلا بزنن تا صدای اون 20 نفر ارکستر سابق رو در بیارن. این توی مقوله تنظیم فقط دارم عرض میکنم، قسم کاری به مبحث خوانندگیش ندارم. در قسمت خوانندگی هم البته این تخصص به جای آقای عارف هستش، ما فقط نظرم رو عرض میکنم به عنوان تنظیم کننده و آهنگساز. این هسته که به هر حال یک جایی هستش که خب بله یک خواننده ما می‌بینیم توان اجرای مجدد رو داره. یک وقتی هستش که یک مثلا ما الان حتی اجراهای زنده آقای عارف رو هم می‌بینیم، ایشون کماکان با صلابت اجرا می‌کنند همون تحریرهایی که سابق داشتن، یا حتی شاید تجربهشون حتی در خواندن و در خوانندگی بسیار بیشتر هم شده باشه. ما می‌بینیم که تقریبا میتونن معادل همون چیزی رو که شاید با صدای جوانترشون اجرا میکردن رو مجددا ضبط کنن. اما در کل فکر میکنم که ریسک هستش، یعنی این شما یک ریسکی هستش که ممکنه اون کار رو بزنه زمین یا ممکنه کار رو بکشه بالا، مثل نمونه که خودت اشاره کردی محمد عزیز، عشق تو نمیمیرد که تجربه موفق تری بود به عقیده من.
بسیار خوب، ما متشکرم فرزاد. ما همچنان در برنامه بزرگداشت عارف خواننده سرشناس معاصر هستیم در 80 سالگی ایشون با حضور خود آقای عارف و مهمانان دیگری که تا الان به ما پیوستن و به ما خواهند پیوست. اما تا ثانیه‌های دیگه ما چند دقیقه خبر خواهیم داشت و بعد از 4 دقیقه 5 دقیقه باز دوباره با شما خواهیم بود در ادامه همین برنامه. سپاسگزارم فعلا.
سلام شنوندگان گرامی، دعوت میکنم 5 دقیقه خبر از رادیو فردا بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از توافق تاریخی اسرائیل و امارات متحده عربی برای عادی سازی کامل روابط خبر داد. بر اساس